ساعت 6 بامداد در ایران، اینجا پرارگ است، صدای رادیو فردا. چهارمین گرد همایی اعتراضی گروهی از شهروندان اهوازی به طرح انتقال آب کارون برگزار شد. ترکمنستان احداث دومین خط صدور گاز به چین را آغاز کرد. و تیراندازی در فرودگاه لس آنجلس، یک نفر کشته و دست کم 6 نفر مجروح برگذاشت. چهارمین گردمایی اعتراضی به طرح انتقال آب بزرگترین رودخانه ایران موسوم به زنجیره انسانی در حمایت از کارون بعد از ظهر جمعه در ساحل این رودخانه در شهر اهواز برگزار شد. خبرگزاری های ایران با انتشار تصاویر این گردهمایی اعتراضی برآورد کردند که صدها نفر از اقشار مختلف در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. نخستین حرکت اعتراضی به طرح موسوم به بهشت‌آباد برای انتقال آب از سرشاخه های کارون 24 مهر ماه سال جاری صورت گرفت. بر اساس این طرح قرار است علاوه بر بهره برداری های قبلی، سالانه 1,100,000,000 متر مکعب آب رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران منتقل شود. اما بنابر دستور رئیس جمهوری ترکمنستان، کار احداث دومین خط لوله صدور گاز این کشور به چین آغاز شد و قرار است 18 ماه دیگر صدور گاز از این خط لوله عملیاتی شود. قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، در فرمان خود با اشاره به ذخایر عظیم گازی کشور، چین را شریک راهبردی دیرپای ترکمنستان توصیف کرد. دومین خط لوله صدور گاز به چین از بزرگترین میدان گازی ترکمنستان آغاز می شود و به گونه ای طراحی شده که سالانه 26 میلیارد متر مکعب گاز از آن عبور می کند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه در ادامه مخابره این خبر آورده است که چین تا کنون بیش از 8 میلیارد دلار در بهره برداری از منابع گازی ترکمنستان سرمایه گذاری کرده است. حجم صادرات گاز ترکمنستان به چین در سال به 65 میلیارد متر مکعب بالغ می شود. اما به دنبال تیراندازی در ترمینال 3 فرودگاه لس آنجلس، بسیاری از پروازها به تأخیر افتادند و بخش بزرگی از فرودگاه هم تعطیل شد. تیراندازی در یکی از پست‌های بازرسی ترمینال 3 پروازهای بین المللی فرودگاه روی داد. در این حادثه یکی از ماموران امنیتی فرودگاه کشته و دست کم 6 نفر دیگر مجروح شدند. فرد مسلح بر اثر تیراندازی پلیس مجروح و سپس دستگیر شد. ساعتی پس از این حادثه، شهردار لس آنجلس در یک نشست خبری در فرودگاه لس آنجلس گفت که برخی از پروازها از سر گرفته شده ولی با تأخیر انجام می شود. از ترمینال 3 فرودگاه هم تا اطلاع بعدی پروازی انجام نخواهد شد، ولی سایر ترمینال ها کار خود را ادامه می دهند و پروازها با چندین ساعت تأخیر انجام خواهد شد. و خبر آخر این که نصر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز جمعه گفت کنفرانس ژنو 2 باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. گروه های اپوزیسیون سوریه پیش از این اعلام کرده بودند پیش شرط آنها برای شرکت در این کنفرانس توافق بر سر کنارگیری بشار اسد است. اما در ادامه مجله جامعه رو میشنویم که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. یک بعد از ظهر جمعه دیگه است و وقت مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر. معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به طرح شیوع شناسی اعتیاد در سال 1390 به خبرگزاری فارس گفته است که بر اساس این طرح مشخص شده که 22% معتادان ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی، یعنی مدرک تحصیلی لیسانس به بالا هستند و 75% هم مدرک دیپلم به بالا دارند، اما نوع اعتیاد در افراد بیسواد شدت بیشتری دارد و نجات آنها هم به مراتب سخت‌تر از افراد باسواد است. دبیر کمیته تخصصی آمار و اپیدمیولوژی ششمین کنگره سراسری بهداشت. به خبرگزاری ایسنا گفته است سن درگیری ایرانیان با سرطان پستان 7 تا 10 سال کمتر از کشورهای توسعه یافته است. آسیه الفت بخش روش‌های جراحی سرطان پستان در 10 سال گذشته را دارای تفاوت چشمگیری دانسته و درباره میزان شیوع سرطان پستان در ایران گفته است این نوع سرطان طبق آخرین آمار منتشر شده در سال 1388 شیوع 7600 نفری داشته، اما با توجه به تقریب کم شماری این آمار می‌تواند 8 تا 10 هزار نفر در هر سال باشد. و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاری ایلا میگوید در هیچ زمانی نیازی نیست که خون به کشور وارد کنیم، زیرا نسبت به سلامت خونهای وارداتی مشکوک هستیم. او در واکنش به هشدار مدیر کل انتقال خون استان تهران درباره کاهش میزان ذخایر خونی کشور به حدود 3 روز گفته است باید بکوشیم فرهنگ خوندهی را در مردم زیاد کنیم و مطبوعات و صدا و سیما باید بیشتر در این زمینه کار کنند، چرا که تا به حال کم کاری شده است. هفته گذشته در مجله جامعه رادیو فردا به موضوعی پرداختیم که دست کم برای گروه بزرگی از جوانان ایرانی اهمیت حیاتی دارد. سربازی، داشتن یا نداشتن کارت پایان خدمت سربازی در ایران خیلی چیزها را تعیین می‌کند و تغییر می‌دهد. جوانانی که مهمان مجله جامعه ما بودند از تجربه خودشان گفتند که اغلب تجربه مثبت یا سازنده ای نبود. اتلاف وقت، بیهودگی 2 ساله، اشتغال به کارهای عمدتاً خدماتی و یاد نگرفتن مهارت‌های جدی نظامی و غیر نظامی از جمله جدی‌ترین انتقادهایی بود که جوانان مهمان این برنامه درباره تجربه سربازی طرح کردند. در طول هفته گذشته نقدها و نظرهای زیادی از سوی شما مخاطبان این مجله هفتگی به دست ما رسیده. موضوع سربازی در ایران حتما نیاز به بررسی و گفتگوهای بیشتر دارد. در مجله جامعه این هفته هم موضوع سربازی، بایدها و نبایدها و اما اگرهای آن را همچنان ادامه می‌دهیم. این هفته 2 کارشناس امور نظامی و دفاعی مهمان مجله جامعه خواهند بود، اما قبل از اون مرور بکنیم بر آنچه که هفته گذشته جوانان از بازی برگشته با ما در میون گذاشتند.
خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار میکردم و مجبور شدم تمام کارمو بد کنم برم خدمت، و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری شروع میکردم با 0.
خیلی از آدمایی که اونجا بودن ممکن بود به همدیگه خیانت بکنن، هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در میومد که دارن زور بهش میگن. آدمای خیلی ساده میومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد میگرفتن، برای اینکه میدیدن که این قضیه ساده جواب میده.
توی یگان خدمت من کسایی رو دیدم که خودزنی کرده بودن.
قضیه فقط یه چیز خدمات، یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیپ و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادن.
تو خود پادگان میتونم بگم 96-7% کار خدماتی بود، فقط یه سری پست‌های نظامی بود که اصلاً دستمون میدادن و کار نظامی، مثلا با پست نگهبانی میدادیم. بیشترین چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
آموزش کمک‌های اولیه 3 جلسه بود و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، فیلم میذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، میخوابیدیم. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد.
اتفاقا جالبه برام که ما به خدمت سربازی رفتیم ولی اصلا ماهیت نظامی توی قضیه نمیبینیم اونچنان پررنگ باشه.
سربازها در دوران سربازی دقیقاً باید چه آموزش‌هایی ببینند؟ آیا استانداردهای مشخصی در سطح جهان وجود دارد؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی رادیو فردا، میگوید پیش از هر نوع آموزش دیگری، اولویت در دوران سربازی با آموزش‌های اساسی نظامی است.
معمولاً ارجحیت در رابطه با آموزش که به این افراد داده میشه برای آماده کردن این افراد و بالا بردن سطح کارایی اینها هست، برای دفاع از کشور، برای اینکه یک سرباز یک افسری باشند که بتونن از کشور در صورت لزوم دفاع بکنن. به این از بسیاری جهات برای کشوری برای ایران واقعا مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر ما به نیروی زمینی و ارتش ایران توجه بکنیم که در واقع نیروی مادر هست، بیش از 70% اشخاصی که در اون نیرو خدمت میکنند افراد وظیفه است. یعنی اگر این افراد آموزش که درست حسابی نبینند، اون وقت خیلی به راحت میشه گفت که سطح کارایی اون نیرو واقعا افول خواهد کرد.
تجربه به کار گرفتن جوانان در دوران سربازی در امور غیر نظامی و مشغول کردنشان با امور خدماتی را با حسین آریان در میان میگذارم.
خب اونا واقعا کارهای خلاف است، نبایستی انجام بگیره. خیلی به صراحت میگم، اینکه بخوان از افراد وظیفه استفاده بکنن برای کارهای متفرقه، برای اینکه به یه شخص خاصی کمک بکنن، کارهایی را انجام بدن که مثلا برای نمونه حالت گماشتگی داشته باشه برای ارائه خدمت به نفر، اونها خلاف مقررات است.
61% کشورهای جهان امروز خدمت اجباری سربازی ندارند. از هوشنگ حسنیاری، مهمان دیگر این برنامه و استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، میپرسم که آیا اجباری بودن سربازی در ایران به نفع تربیت نظامی و دفاعی حرفه‌ای کشور است؟
سربازی از گذشته در ایران به عنوان یک مرحله مردساز از قول به بسیاری ایرانی ها دیده میشد. معناش این هست که جوان وارد این سیستم میشه و بعد با آموزش هایی که میبینه، مشکلاتی رو که عمدن در این زمینه وجود داره، این مشکلات رو پشت سر میگذاره، در نتیجه دارای تجاربی میشه که میتونه در زندگی موفق تر بشه. منتها اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری، میبینیم که این خدمت بیشتر جنبه به خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانند از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنن، مقاومت بکنن و اون نیروها رو شکست بدهن. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو از بین بردن، برداشتن و تاکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چون این امری رو نمی‌بینیم و اگر نگاه بکنیم به وضعیت بسیار دشواری که در سراوان پیش اومد در چند روز گذشته و تعدادی از این سربازان وظیفه در این امر جان خود را از دست دادن، در مطبوعات ایران این حرف بالا گرفته که سربازان آمادگی چون این کاری رو نداشتن که به چون این نوعی از خدمت گمارده بشوند. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره و تمامی امکاناتی رو که سرمایه‌ای رو که صرف این چند ماهه خدمت جوانان میشه صرف نیروی حرفه‌ای بشه که در نهایت بتواند کاری رو که بایستی انجام بده.
با این احوال وضعیت آموزشی و کیفیت دوران سربازی در ایران چگونه است؟ حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، میگوید نیروی دفاعی ایران دقیقاً به دلیل اجباری بودن سربازی به هیچ وجه قابل مقایسه با نیروی دفاعی کشورهایی که سربازی در آنها حرفه‌ای و اختیاری است نمیتواند باشد.
به نظر میرسه که یک آموزش تقریباً در یک سطح متوسطی به این افراد داده میشه، گرچه در جمهوری اسلامی اون میزان آموزشی رو، آموزش ایدئولوژیک که به سربازا داده میشه یا به افراد وظیفه داده میشه و حتی به افراد کادر این نیروها داده میشه، اون بالاست. گرچه در ارتش این میزان کمتره، ولی در سپاه پاسداران که اونها هم افراد وظیفه دارند به مراتب بیشتره. ولی تا اونجایی که ما میتونیم به هر حال ارزیابی بکنیم و ببینیم، از یک کارایی به نسبه لازم و به طور کلی در مقایسه با کشورهای اطراف بد نیستند. گویا اینکه به هیچ وجه قابل مقایسه با ارتش‌هایی نیستند که افراد حرفه‌ای در اون خدمت می‌کنند و در واقع ارتش حرفه‌ای هستند.
سربازی در لغت به معنای سرباختن و ایستادن تا پای جان است. بسیاری کارشناسان و ناظران معتقدند اگر سربازی اختیاری و به انتخاب و حرفه‌ای باشد و نه اجباری، به معنای خود بیشتر نزدیک خواهد شد. در پایان یک مجله جامعه دیگر در این عصر جمعه اجازه بدید که از همراهیتون سپاسگزاری کنم. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا مجله دیگر، جمعه دیگر و فرصت دیگر. خدا نگهدار.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.